تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با آقای فریدون هویدا، مصاحبه کننده مهناز افخمی، 20 جون 1988 نیویورک. خیلی متشکرم که موافقت کردیم که با من مصاحبه کنیم فریدون. حالا میخواستم خواهش کنم که از اول شروع کنیم، از ابتدا کجا به دنیا آمدیم و چه سالی و بعد دنبال میکنیم.
بله، من در سال 1924 در دمشق به دنیا آمدم. پدرم اونجا کنسول ایران بود برای سوریه و لبنان و فلسطین، و برادرم هم که در سال 1919 در تهران تولد شده بود، اون اونجا درس میخوند تو مدرسه فرانسوی های دمشق. بعدش هم که محل کنسولگری به بیروت منتقل شد برای تمام این ناحیه، در مدرسه فرانسوی های بیروت منم اونجا گذاشتن و در این مدرسه بار اومدیم. مادرم که همونطوری که میدونید از فامیل سلطنتی قاجار بود، یعنی نوه عزت الدوله خواهر ناصرالدین شاه بود. پدرم از یک فامیل تاجر شیرازی الاصل بود که پدرش بهائی بود ولی خودش ول کرده بود، و برادرم و من در مذهب شیعه اثنی عشر به وسیله مادرمون و آخوندهایی که محلی بخون در بیروت یک عده شیعه خیلی زیاد بود، اونجا بار اومد. اینا میگم برای اینکه به قدری مزخرف در این باره و دروغ گفته شده که همه چیز روشن باشه.
زبان اول
فارسی بود و عربی و فرانسه هم همزمان، و یه خود بعدش انگلیسی هم وقتی شروع کردیم مدرسه، اینا همه با هم ما چیز کردیم، بزرگ شدیم. به این علته که واقعا میشه گفت که در خود خانواده و محیط فامیلی کاملا فرهنگ ایرانی برقرار بود. حتی کلفت و نوکرمون هم از ایران بودن، یعنی هیچ چیز عربی نبود. ولی خب با همسایه ها بعد تو مدرسه عربی مثل زبان اولی یه خورده کمتر بود، و در سن 4 سالگی بود که با فرانسه هم آشنا شدیم، و در 10-12 سالگی هم انگلیسی وارد شد. اینا میگم برای اینکه مهم از نظر طرز تفکر ماها این بود که در یک محیط استعماری قرار داشتیم. استعمار فرانسه بود، نزدیکش استعمار انگلیس بود. در خود ایران هم اون چیزی که به ما میرسید این بود که انگلیس ها مسلط بود، و البته این وسیله بود که ما با تمام لبنانی ها، عرب ها، اینا هم عقیده بودیم در مخالفت با استعمار خارجی، و بزرگترین وسیله که در دستمون بود تجلیل گذشته خودمون بود. ملاحظه میکنیم؟ یعنی از بچگی ما، از من یادم اولین باری که داستانهای شاهنامه رو برام میگفتن 3 سالم بود، چی بود که هنوز یادمه. کلفت مثلا برام میگفت، حتی اسکندر برای ما پادشاه ایرانی بود در این چیزایی که میشنفتیم توی. و عربا هم همین کارو میکردن راجع به اسلام، جنگ های اسلامی، جهاد، چجوری دنیا گرفتن و اینا. وسیله دیگه نبود برای مخالفت با استعمار چی. این تمام همیشه این تو مغزمون بود و میگفتیم باید برگردیم به چیز. یواش یواش چون اون زمان مسافرت به اروپا دور بود و اروپا گران بود، اغلب ایرانی ها فامیلایی که میتونستن استطاعتشو داشتن بچه‌هاشون می‌فرستادن بیروت، چون بیروت یک مرکز خیلی همه جور دانشگاه بود، امریکایی، فرانسوی، ما می‌فرستادن اونجا. و اینه که با یک عده ایرونی هم اونجا بار اومدیم. این ایرونیایی که می‌آمدن برای تحصیل آدمایی بودن از تمام طبقات، بازاری، مذهبی، اعیونی، که مثلا همین آقای بختیار، شابور بختیار هم اونم اینجا بود، البته در کلاس های بالاتر بود، برای اینکه ما جمعون تر از اون بودیم. اینو میگم برای اینکه حتی آدم های بازاری بودن که باشون دوستی خیلی نزدیکی ما برقرار کردیم. یعنی همه جور طبقات ایرونی رو ما میدیدیم. و از لحاظ مذهبی یهودی ایرونی بود، مسیحی ایرونی بود، همه جور بودن. اینه که از ابتدا ما با تمام اینا چی بود و همه در این فکر بودن که آقا چطوری این مملکت رو بیاریم بیرون از یکی از استعمار، دوم از عقب افتادگی.
چون
آگاه بوده، همه آگاه بوده. یعنی این مسئله بیرون آوردن ایران، بلکه می گفت رفته رفته که کلاس های بالاتر می رفتیم، همون تاریخ و اینایی که خود فرنگی ها به ما یاد می دادن، می دیدیم که بیرون اومدن از استعمار و از استبداد فقط وسیلش درس و پیشرفت فکری و پیشرفت علمی است. اینا تو مغزمون فرو رفته بود. و نه فقط برادرم و خودم و اینا، تمام ایرونی که اونجا بودن، حتی بچه های مذهبی که می آمدن، اونا هم به این فکر چیز می شدن، به این فکر. یعنی یک نوع لانه فکر توسعه و رفرم و پیشرفت به وجود اومده بود اونجا. حالا این بکراندی که وقتی جنگ شد، مثلا من یادم اغلب ایرونی ها، من هنوز جوانتر از اونا بودم، اغلب ایرونی ها که بیرون بودن وقتی جنگ شروع شد، همشون خوشحال بودن که آلمان و شوروی با هم قرار بستن. گفتن ها این وسیله میشه که انگلیس شکست بخوره، ایران بالاخره آزاد بشه. از مثلا این چی بود؟ فکر ناسیونالیسم، پروگرسیویسم، اینا همه توأم بود تو یک معجونه. چی بعضی ها از این ایرونی ها توده‌ای شده بودن، یعنی هنوز حزب توده‌ای نبود ولی افکار مارکسیستی رو بیشتر ترجیح میدن. بعضی هاشون افکار ناسیونالیستی، اصلا هیتلری مدرد میکنی. این وسط هم یه عده مایلد سوشالیسم اصطلاح چیز داشتن، ولی هیچ کسی این نبود که این ادامه پیدا کنه. نسبت به رژیم رضا شاه هم خیلی آمبیوالنس وجود داشت. از یک طرف اینکه رضا شاه آمده بود و یک رفرمای شروع کرده بود و تو سر آخوندا زده بود و تو سر سیاستمدارای قدیمی زده بود، خیلی خوشحال بودن. از اون طرف میگفتن این رضا شاه انگلیسا نشوندن و بنابراین فایده ای نداره. و چون رژیم استبدادی بود، یعنی با زور و با چیز همه چیز میکردن، ناراحت بودن برای اینکه محیط مدارس بیروت چه امریکایی چه فرانسوی چیز بود، یک محیط آزادی خواه بود، یعنی دموکراتیک. و با اینکه یک مستعمره بود ولی دموکراتیک بود افکاری که چیز میانه. و این مثلا یک استادی فرستاده بودن برای ادبیات و زبان فارسی برای ما توی بیروت از ایران، همه میگفتن این جاسوسی است که فرستادن ببینن این جوان ها چی کار میکنن. یعنی این فکر بود تا موقعی که متفقین وارد شدن. اون وقت وارد ایران شدن، اون وقت دو دستگی پیش اومد. یک عده ناراحت بودن که این چه مسخره است که همینطوری قشون خارجی میان و میگیرن و حکومت رو عوض میکنن. یک عده هم خوش که چیز بودن، جزو اگزایلد بودن، مثل رهنما زین العابدین رهنما، اونا خوشحال بودن که میتونستن برگردن. و خیلی آمبیوالنس عجیبی بود.
اینکه رضا شاه خودش کم کم سیمپاتی پیدا کرده بود با آلمان،
اون با اون خوب بود، اون رو جزء پوزیتیو قرار میدادن که تنها کسی که مخالف بود زین العابدین رهنما بود اون زمان. ما هم جمع میکرد، اونم بچه ها جمع میکرد، براشون نطخ میکرد صحبت میکرد. واضح این محیط بود، یعنی این اینا مهمه برای اینکه میفهمونه که برادرم، خودم و امثالمون
تر... کیا بودن اینجا اون
وقت؟ والا خیلی بودن، هم مثلا همین شریفی که وزیر چیز بود اونم اونجا بود، اونم اونجا درس خوند که وزیر آموزش شد، رهنما مجید رهنما اونجا بود، حمید رهنما اونجا بود، گفتم بختیار اونجا بود، خیلی به بقیه هم همشون یک کاری شدن، بعضیشون تو شرکت نفت، بعضیشون تو یه چیز خیلی، حالا اگه بخوام تمام اسما پیدا کنم باید بشینم دوباره از این عزیز. من شخصا خودم در سال 1944 دیپلمای دکترامو تموم کردم و فقط تزم مونده بود و میدیدم جنگ رو نمیشه رفت پاریس، تو بیروت نمیتونستن تز به قبول کنم برای اینکه دانشگاهش هنوز به تمام چیزها نداشت. فکر کردم که نزدیک 21 سالگیم بود، فکر کردم که بهترین چیز اینه که پاشم برم ایران، جنگم هنوز هیچ معلوم نبود چی میشه کی تموم میشه. بنابراین در زمستان 1944 آمدم ایران و این سفر برای من یک چیز خیلی مهمی بود، برای اینکه هم آمدم به ایران، هم یک گشتی دور ایران زدم که ایرانو من در سن 5 سالگی دیده بودم و دیگه خاطره ای چیزی برام نداشت و اون ایرانی که می دیدم اون ایرانی بود که این بچه هایی که می آمدن منعکس می کردم. برادرم دیده بود، چون در سن اون وقتی من 5 سالم بود ایرانو ترک کردم، اون 9 سالش بود، یادش بود. آمدم از راه عراق بصره، برای تو تیاره چیزی نبود، و رفتم به خرمشهر و اهواز که ترن سوار بشم بیام. البته کثافت و بدبختی و چی میگن مرض و کراپشن تمام این چیزا همون بهله اول به چیزم خورد، اصلا مشمعل شدم. مثلا من محسد پولی هم ندارم تو جیبم، خیلی کم، یارو گمرکشی مثلا هی ور میرفت به چمدونم، بعد شوفره که منو میبرد از بصره به چی گفت آقا این پول میخواد، من تو پول نداشتم بدم. اون وقت بالاخره این گمرکشیه دید چند تا پرتقال من خریده بودم که تو راه بخورم، گفت اینا پس بده برداشت. این چی دارم وقت احواز میگن راه آهن بیلیت نیست، بعد بخشیم تا اینکه یک بابایی گفت اسم چی و اینا، گفت این رئیس راه آهن اینجا قمخیشته برو پیشش. من که نمیتونم رفتم اونجا، اونم مردم پذیرایی کردم منو فرداش گذاشت توی این راه آهن. این چه راه آهنی که نصفش دست نظامی ها بود، انگلیسی و امریکایی، و اون قسمتی که برای ماها بود اصلا همینطور توش پر بودیم و کثافتی چیزی. و این سفر تا تهران شما نمیدونید، از دمشق من یادم میاد صبح زود ترن متوقف شد، اون پایین یک عده بچه مدس آویزون، چشما تراخم، توی باباهاشون اصلا چیز لاغر میلرزه لای صدر، و یک کسی مثلا پرتغال میخواد پوستشون رو جمع میکردن بخوره. این تصویر ایران بود. بعدش آمدم وزارت خارجه و دور از تمام تعطیلاتی که داشتم استفاده کردم، رفتم دور ایران، رفتم مازندران، رفتم چی، خب قمخیش داشتیم که زمیندار بود، آشنا داشتیم که اونا زمیندار بودن، خب میرفتیم پیشون. یک مرتبه وقتی ایران رو من دست زدم اصلا این بود چیزایی که تو کتاب‌های تاریخ اروپا راجع به قرون وسطا خونده بودم، اینن قرون وسطا بود، فئودالیته، زجر، گرسنگی، بدبختی، این دهقانا بایستی کار کنن برای چی، اصلا یک چیزی بود. و من آمدم تهران و به خودم گفتم آقا من میخوام تو قرن بیستم زندگی کنم، نه تو قرن چیز. آمدم و سعی کردم در اون حالت جوانی با برادرم و عده دیگه رو میشستیم، خب دیگه جمع میشدیم و چیز میکردیم، چی کار میشه کرد؟ هر چی نگاه میکردیم نه، مجلس دست همین هاست، ارتش دست شاه، شاه هم با این هاست. یعنی شاه اصلا کاره ای نبود اون زمان، اون زمان شاه یک جوانی بود و تمام کارها دست یک عده از این زمیندارا و چیزا بود که مجلس رو حکومت میکردن، هر روز دولتی رو مینداختن، یکی دیگه میآوردن، هر کاری که میخواستن میکنن، خارجی هم از اون طرف چیز میکردن. من یادم همین سفیر امریکا مثلا وادار کرد که سپهبودی که وزیر خارجه شد بیرونش کنن از کابینه، برای اینکه نخواسته بود بپذیردش فوری مثلا. یک همچین چیز، تمام این چیزا که دیدیم رفته رفته ناامید شدیم، همه من یادم تمام طبقه ما ناامید بود. از اون طرف من با برادرم با نویسنده ها و چیزا آشنا بودیم، دکتر شهید نورایی که استاد اقتصاد بود، پرویز خانلری که مجله سخن رو انداخته بود، صادق هدایت که بزرگترین نویسنده اون زمان بود، با تمام اینا ما آشنا بودیم و رفتم. اونا هم چیز بودن، اونا هم یک حالت نیمه ناسیونالیستی و از طرف دیگه هم ناامیدی، کاری نمیشه کرد. یعنی محیط این بود که با این خارجی ها و با این طبقه اعیون و زمیندار ایرانی امید نیست که بتونیم یک روشن فکر و یک ایده رو جمع کنیم و یک حرکتی راه بندازیم. و این فئودالیته همینجاست.
اون زمان
حزب توده خیلی چیز بود، خیلی طرف داده حزب توده، همه اونایی که میدین شوروی ها از این دفاع میکنن خب میرفتن اونجا و چیز میکردن، ولی ما که نمیتونستیم بریم تو حزب توده، برای اینکه باز یک خارجی دیگه سوارش بود و ظاهرش قوی بودن ولی باطنش همونطور که ما میدونستیم که نمیشه به جایی نمیشه. و قضیه پیشوری پیش اومد که اونم خود داخل حزب توده به هم زد، برای اینکه پیشوری آمده بود در آذربایجان یک حکومت چیز ساخته بود، خب تمام اونایی که به اصطلاح فلوت فاولرز هم بودن ول کردن، گفتن این خیانته و نمیدونم چیز. این محیط این بود. ما دیدیم نه، کاری نمیشه کرد، اگرم یه کسی بخواد یه کاری کنه شوروی است، خب اونا که نمیخوایم ما بریم دنبال، ما کار خودمون رو میکنیم، هر چیز زودتر از اینجا بریم. وزارت خارجه ای بودیم همه، و اونایی که نبودن تجارت و اینا، به عنوان تجارت به محض اینکه راه وا شد همه رفتن، تمام این طبقه ناامید رفت. خب البته میامدیم برمیگشتیم میدیدیم، ولی همین بود تمام بقایه که پیش اومد، همون چیز آذربایجان چی، باز اونجا دیدیم امریکاست که چیز میکنه. یعنی اگه بخوایی در موقعی بله شوروی ایسایی کنی باید باز به یک کس دیگه تکیه بکنی، یعنی همیشه باید به یک خارجی پناه بود و این واقعا ناراحت کننده بود برای همم. بعدم شاه هم میدیدیم هیچ کار است. بعد موضوع مصدق پیش اومد، اولش همه امیدوار بالاخره یک کسی پیدا شد و باید دنبالش بریم، که بعد اونم یک مرتبه دیدیم که نه، اونم آخوندهای از این طرفش در اومدن و توده یا دوباره از این طرفش در اومدن، چون اصلا باز به هم خورد. و زاهدی اومد، اونم همون، باز همون آش و همون کاسه، باز میکنی؟
و اولین ماموریتی که از ایران رفتی بیرون کجا رفتی؟
پاریس. من رفتم پاریس توی سفارت. 4-5 سالم توی سفارت بودم. وقت اواخر مصدق، یعنی اواسط مصدق کارم تموم شده بود. ولی محیط ایرانی که دیدم توده ایرانی، فکرمون این بود که یا توده ایرانی میگیرن یا اینکه غربی ها یک کمک میکنم، یک حکومت شدید میذارن. هر دوش چیز دهنسوزی نبود.
امید زیادی به اینکه خب یه چیز به اصطلاح میانه روی مستقل
نه 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 نبود هیچ کدوم. تمام این طبقه سنی ما که نه دست چپی افراطی بودن نه دست راستی افراطی، اینا ناامید بودن و همشون سعی کردن یک کاری کنن. من رفتم یونسکو، برادرم رفت به چیز رفیجی، تمام سعی کردن خودشون رو جا کنن تو مسائل مثلا بانک های خارجی، تو تجارت، تو چیز، نرن تو اون محیط. و حکومت زاهدی هم که همه میگفتن که با پول امریکا با CIA آمده سر کار، اصلا این حالت بود. واقعا هم مخالف مصدق بودیم هم مخالف، اصلا نمیشد یک راهی رو ما پیدا کنیم. تا موقعی که حالا من دیگه خارج بودم، هر دو سالی میامدم هوم لیف، چون مادرم و برادرم و فامیل و اینا اونجا بودن، هم میامدیم ببینیم چی خبره. هر دفعه هم استفاده میکردم باز دور ایران برم. یک دفعه در 1958 فیلم برداری میکردم برای یونسکو، یک دور کامل ایران رو زدم و دیدم نه، یک چیزایی داره شروع میشه، ساز دارم، سد میسازن، راه میسازن، یک حالت چیز بود، حرکتی، یعنی تغییر. اون وقت اونجا بود که دیدم برادرم و دوستان قدیمی خودم و اینا جمع شدن دور بر هم، و حسن علی منصور و تمام اینا دارن یک عده جوان رو جمع میکنن که چیز کنن،
گروه
مترقی. و با اینا نشستیم و صحبت کردیم. اونا خب یک عده از دوستان خودم همون حالت چیز رو داشتن، باور نکردن، گفتن آخه نمیشه. باز پشت این یک باید تکیه کرد به یک خارجی، به یک چیز، اینا باز اونا سوار میشن، باز جایی نمیشه. یک ایده هم میگفتن که خب حالا چیزی از دست نمیدیم، بریم کار کنیم ببینیم اگر واقعا شاه حرفایی که داره میزنه حالا راست میگه. ترجیه تحلیل خلاصش این بود که میکردن تمام هم شاگردوی خودم همین میکردن، حتی مجید رهنما که اون به صدا افراطی تر بود اونم همینطور میکرد. اون وارد شده بود با حسن علی منصور و اینا. این بود، فکر این بود که آقا وضع اینه که ایرانو که نمیشه کشید بیرون از این چیز غربی، برای اینکه ایتا بکشی بیرون اون یکی میاد، شوروی میاد، بله؟ برای این توازن دو تا کشور بزرگ، این یه چیزی که باقی خواهد موند، ازش نمیشه کنار کشید. برای فکر این که ایران آزاد از این دوتا بکنیم نیست. انقلاب هم که نمیشه کرد، برای که تا بیای انقلاب بکنی با کی میخوای بکنی؟ یا این یکی میزنه یا اون یکی قبضه میکنه. مسئله چیه؟ مسئله اینه که ایران رو از قرون وسطا بیاییم بیرون، برای سواد، سازندگی، اینا. حالا نمیشه مستقیما هم به سنت ها به اینا دست زد، بله؟ بله، طبقات سنتی چیز میکنن. بنابراین چطور ما بیاییم همین این زیر بنای اقتصادی مملکت درست کنیم؟ و همونطور که همه در اروپا میگن وقتی زیر بنای اقتصادی به جا بیفته اون رو بناش هم میشه ساخت، درست میشه. فکر کردن که این راهشه. حالا اون که شاه میخواد که این چیز زیر بنا درست کنه، خب ما هم که هر کدوم یک کاری میتونیم چیز کنیم، بیاییم کمک کنیم زودتر بشه. زودتر که شد بعدش دموکراسی میاد و چیز میاد و اون موقع بالاخره ما میتونیم آزادی کامل به دست بیاریم. این بود تفکر همه که همه برگشتن، حتی از اونایی که یک وقتی با توده یا همکاری میکردن، یک مرتبه این طبقه جمع شد که مرحله دومش این بود که یک نسل دوم جوانتر هم آمد روش سوار شد، راه افتاد. البته میدیدیم تمام خرابی و تمام نواقص و اینا، ولی خب میگفتیم خب همینه، آدم چیز میسازه با اون چیزی که موجوده. ولی خب ناراحت بودیم برای اینکه کارهای از یک طرف جوان ها رو می آوردن چی میگن، از اون طرف باز جلوی فکر و جلوی بحث و جلوی اینا می گرفتن و رفته رفته دیدیم رژیم و قسمت پلیسی خودشون نمیخواد چیز کنه و دوباره تمام طبقات عیونی و اینا دوباره سرکار پیدا میکنن. بعد دیدیم که نه، خود مثلا اطرافیان سلطنت و دولت هم سعی میکنن منتهای استفاده و از این وضع بکنن برای ثروت شخصی خودشون و تمام اینا دیدیم. ولی خب همینطور میرفتیم با فکر این که این زیربنات درست شد، همه این میریزه و همش درست میشه.
این چیز کانون مترقی جلسات چه تیپی بود؟ چه
ولی من که تهران نبودم اون زمان، ولی خب تابستون یعنی مرخصی رو که میادم میدیدم تقریبا هفته یک مرتبه جمع میشدن خونه یکی، خونه یکی دیگه، برنامه میمیشن، بحث میکردن و برنامه درست میکردن راجع به مسائل مختلف.
حدودا مثلا تعداد چند نفر بودن؟
خیلی اولی که اولین باری که دیدم خونه برادرم بود، یعنی خونه خودمون 20 نفر بودن. یعنی دفعه دیگه که اومدم دیگه اصلا جاهای چیز میرفتن، خیلی عده زیاد شده بود، عده خیلی زیاد شده بود.
اون وقت اینا با دولت چه ارتباطی داشتن؟
خب تو دولت با جوانایی که بودن خب ارتباط داشتن دیگه. مثلا حسن علی منصور چیز بود، رئیس قسمت شورای اقتصادی که در نخست وزیری بود، یعنی پست مهمی داشت، پست مهمی داشت. اینم یک عده رو جذب میکرد برای که اینا میدن به فکر این که زودتر یک کاری بگیرن و اینا.
رابطه این گروه با شاه چجوری بود؟
ولی با شاه مستقیما رابطه نداشت، فقط حسن علی منصور بود که با شاه رابطه داشت، میرفت و میامد.
دولت چیز
نمیکرد؟
یعنی حالت نگرانی در
مورد؟ نه نه نه، برای اینکه حسن علی منصور از شاه اجازه گرفته بود این کار رو بکنه، اینه که نه سازمان امنیت نه چیز هم. یه چیز دیگه هم که ما آورد تو کار این بود که تیمور بختیار که واقعا اکراه داشتیم ازش، برداشتن پاکروان رو جاش گذاشتن که پاکروان برای ما آدمی بود بیش از نظامی، آدم مطلع و تحصیل کرده و اهل کتاب، اهل کتاب بود و کتاب خون بود و اینا، اینه که کمک کرد که این چیز راه بیفته. ولی یک مرتبه دیدم مثلا سمیعی اونجاست، شریفی اونجاست، تمام اینا دوباره یک مرتبه جمع شدن، با اینکه افکار سیاسیشون یکی نبود، افکار سیاسیشون یکی نبود و این خب توسعه پیدا کرد، مخصوصا وقتی شایعات شروع شد که تغییر دولتی خواهد بود و حسن علی منصور نخست وزیر میشه، دیگه اصلا یک مرتبه 10 برابر شد عده. دیگه کسانی که اصلا نبودن همینطوری خودشون رو کانون مترقی میدونستم. من نبودم، من خارج بودم اون زمان، ولی خب میدیدم این چه جوری.
در خارج یونسکو
بودیم؟ در یونسکو بودم، من یونسکو بودم.
خب
اون
وقت مرحله بعدی؟
مرحله بعدی این بود که حسن علی منصور خواهرش زن من بود یک مدتی و از اول ورودم در وزارت خارجه من با حسن علی منصور که همسن بودیم خیلی دوستی بر به طور اتفاق دوست شده بودیم و اون که نخست وزیر شد اون اصرار داشت که من برگردم، میخواست من برم تو وزارت فرهنگ و هنر ولی نتونست من اونجا جا کنه، برای اینکه به اصطلاح با جناب شاه وزیرش بود و نمیخواست چیز کنه. اینه که بالاخره گفت پس بیا وزارت خارجه برای اینکه لازم و از این چیزا برگرد. زمینا هم وزارت خارجه به ما یه کاغذ نوشتن که آقا شما مدتی است در خارجی رو یا باید روشن کنید چیزتون. اینه که ما هم برگشتیم، اون گفتیم برنامه‌گیریم وزارت خارجه موقتا. کنفرانس چیز بود، اون کنفرانس مبارزه با بی‌سوادی، کنفرانس بین‌المللی، یونسکو قبول کرد که مدت موقت من از یونسکو برم در این زمینه برای ایران کار کنم. دوباره مدیر کل وزارت خارجه هم کردن و این کار کنفرانس انجام دادیم و بعدشون گفتن نه نمیشه بریم. خب موندیم دیگه، برادرم هم در این فاصله چیز شده بود، نخست وزیر شده بود. این که موندم و کارهای بین المللی رو میکردم و تا میتونستم توی این کار مبارزه با بی‌سوادی ادامه دادم و اولش هم خیلی واقعا هر کجای ایران میرفتم میدیدم که واقعا مردم هم استقبال میکنن از این اصلاحات و از این چیزا، ولی خب رفته رفته این چیز اولیه خوابید و قضیه مخصوصا اونجایی که مردم یک ذره دیگه چیز شده بودن نسبت به این دستگاه و به این کارا در سال 1969 بود، اواخر 69 که من هر دفعه که می آمدم از یک سفر و اینا شرفیاب می شدم برای گزارش و این چیزا. در 69 من یک چیز احساس کردم، یک تغییری در شاه و یک مطلب این شخصی که اولی که من دیده بودم آدم متواضعی بود و میگفت بیایید و بخونید و گوش میداد و هرمان این چیز شده بود. یک مرتبه یک حالت اروگانس غرور احساس کرد، باید که هیچ هر قبلش وقتی تو گزارشم یک چیزایی انتقادی میگفتم بحث میکرد، جواب میداد، این دفعه هیچ رد، اینطوری، این بده، این خوب. خیلی خیلی این تغییر برای من عجیب بود و نمیفهمیدم این چرا اینه. پیش خودم فکر میکردم که ممکنه یک خونریزی مختصری تو مغزی داشته باشه، اتفاق میفته و این خونریزی ها بستگی داره به از واسه طبی به مقدارش و اصلا کاراکتر انسان رو عوض میکنه.
یعنی
این تغییر، برای که من میرفتم مسافرت میآمدم فاصله اونایی که هر روز میدیدن ممکنه متوجه نمیشدن چون هر روز میدیدن رفته رفته میشدن، برای من در 3 ماه که ندیده بودم دیدم اصلا زمین تا آسمان فرق کرده بود. من این خیال کردم، همون زمانم بود که شنیدم سرطان داره که گفتن نخه دروغ و اینا. اون موقع مسافرت میرفت خارج، طبیب اتریشی داشت میرفت اتریش، نمیدونم چی بود خزی. بعد شنیدم که والیوم، یعنی بدون والیوم نمیتونه بخواد و یک دفعه سر میز نهار بودم در دربار و صحبت والیوم شد و من به طور شوخی داشتم گفتم که والیوم 1 میخورم من گاهی. شاه برگشت گفت نه والیوم 1 وجود نداره. گفتم میدونم والیوم 2 من دل تیکش میکنم نصفشون میخورم، این میشه والیوم 1. خندید و گفت من والیوم که بعد نیست، من والیوم 12 میخوام. این اونجا من فکر کردم که این والیوم، برای اینکه والیوم هم وقتی آدم معتاد میشه مثل دراگ دیگه کاراکتر رو عوض میکنه. نمیدونستم چی فکر کنم، چرا اینطور شده. و رفته رفته خیلی برادرم بله برادرم هم گفت که بله مدت هاست شاه عوض شده دیگه چیز نمی کنه، نظر کسی دیگه نمیخواد، همون نظر خودشه. ولی خب گفتم به برادرم، گفتم آخه پس چیکار کنیم، آخه این که نمیشه، این راه غلطیه، برای اینکه یک نفر آدم که نمیتونه چی. برادرم گفت ببین جانم، این حرف برادرم من هیچ وقت فراموش نمیکنه، گفت ببین جانم مملکت مهمه و این شاه اگر نباشه این مملکت از هم میپاشه. این مملکتی نیست که به حدود چیز رسیده باشه که یکی باقی بمونه، میپاشه از هم، همه چیز از هم میپاشه. این وجود اینه که اینو با هم نگه داشته. و چون زمینه سیاسی چیزی جز اگر بخوایی دوباره همین بساط آخوند بازی و فئودالیته بیاد چیز دیگه ای نیست، اینه که باید هر عیبی هم داشته باشه اینو تقویت کرد، نگه داشت تا اینکه این کارا انجام بشه. گفت این چیزه، این به هیچ وجه چیز نکنه. من گفتش من میخوام ول کنم برم، حسنم سر اومده، میخوام برم بردارم به نویسندگی و هنر و اینا کار خودم. و برادرم گفت این رژیمی میخواستی از اول نهید، وقتی منصور بهت گفت خب میخواستی نهید، این جایی نیست که آدم استعفا بده، استعفا میگی یعنی زد. گفت این چیزه، این سیستم ماست، میخوایی برو خودت به شاب اینطور مرخصی بگیر فکر کن. برو من تو این چیزا بودم، تو این حالت بودم که یک سفر دیگه در ایران کردم با یه چند تا از دوستانم، رفتیم از تهران به یزد و از یزد به بم. بم رو من هیچ وقت نیده بودم، یزد رو نیده بودم ولی میخواستم برم. که البته این سفر اصلا سفر خیلی راحتی بود، با اتومبیل رفتیم، اصلا عجیب بود از لحاظ راه و چیز، اصلا قابل مقایسه نبود با 10 سال قبلش. راه‌های آسفالتی هر کجا که می‌رسیدی اصلا نمی‌شد رفت توی این قهوه خونه‌ها بدون ترس، غذا خورد قبلش آدم مریض می‌شد دیگه، اصلا عجیب شد. آب همه جا آب نوشن چیز بود، آب بدون بکشید، اصلا واقعا مملکت عوض شده بود. تنها چیزی که عوض نشده بود همون چیز بود و پلیسی و سنتی چیز. یادم من با گلستان رفتیم به بازار یزد یک تماشا کنیم، یک مرد دیدم چیز چسبوندن، پوستر چسبوندن امام زمان، این شروع شده بود اون موقع این چیز. خب با هم بحث میکنیم اصلا این چیز بود، یعنی محسوس بود که همه کار شده جز تغییر طرز تفکر مردم. رفتیم تا بم که یه خرابه بوده، وقتی مثلا واقعا باید آدم روحیه آرکئولوژیست می داشت که می رفت اونجا، یک جایی شده بود فوق العاده مترقی، کارخونه داشت، چیز داشت، تمیز، هتل مثلا هتل از این هتل کوچی مهمونخونه ولی مهمونخونه تمیز دوش داشت اصلا آدم تعجب میکنه که این مملکت چطوری ممکن بود در ظرف این مدت به این کوتاهی برای اینکه من مثلا وقتی قیافه با سفر 1958 چیز میکنم بله در 58 ما تنها چیزی که میتونستیم چیز کنیم اون پپسی کولا بود که میشد یا کانادا درای که میشد اطمینان داشت که میشه چیز کنیم یا چایی داغ منظورم غذایی هم که میبردیم تو راه وقتی مسافرت میکردیم خودمون درست میکردیم میذاشتیم چیز برای که نمیشد هتل نبود چیز نبود توی مهمون خونه ها کثافت بود چپش بود چیز بود در ده سال این مملکت اصلا و کارخونه نبود میرفتید توی دهات مردم پاره گرسنه اینجا همه چیز بود یک دفعه تو دهات مثلا غذا خوردیم اصلا من تعجب میکردم چطور در ظرف 10 سال این چیز ولی خب از لحاظ فکری و اینا مثلا تو بم یادم میاد یک تو خرابه های بم این تاشی می تماشا می کنیم یک مثلا یه چند تا جوان دیدیم از هم دور همینطور کتاب دستشون میگن و میگن گفتیم چیکار میکنن حافظ داریم شعر حفظ میکنیم برای چی گفت برای اینکه امتحانا نزدیکه گفتیم خب این شعر چی رو نگاه میکردیم گفتیم معنیش چی گفت حالا معنیش نمیدونم من حفظ میکنم این سیستم بود یعنی تشویق نمیکردن که بچه ها یاد بگیرن فقط یک مقدار چیزایی رو توتیوار حفظ کنن و پس عجیب بود ولی خب ضمناً هم احساس میکردیم که مثلا یارو سازمان امنیتی اونجا سرکلش بود و نگاه میکرد و حتی ماها آمده بودیم گزارش میداد به حدی بود که من یه روزی به طوری عصبانی بودم از لحاظ این حس میکردم که یا مواظب منم توی تهران توی چین رفتم پیش برادرم با عصبانیت گفتم آخه به اینا بگو برن دشمنا مواظب باشن من که اسلحه دستم نیست که بخوام این رژیم رو براندازم برن اونا مواظب باشن واقعا مواظب خودم بگم این چیز عجیبی بود و بعدا که فهمیدم حتی چیز میکردن اعضای فامیل سلطنتی هم مواظب بودن همه و همه یعنی تمام این تلفن شما ببینید چقدر اینا خرج میکردن خداشون رو چیز کردن به جای اینکه ببینن وضع مملکت چیجور در اون زمان هم بود که موضوع شکنجه اینا پیش اومد برای اینکه من که چیز بودم وارد نبودم نمیدونستم چه خبره این رئیس امنیستی اینترنشنال با من دوست بود برای اینکه با هم همکار چیز بودیم کارمند بودیم در یونسکو و در یونسکو اون رئیس استاف اسوسییشن بود منم نایب رئیس استاف اسوسییشن اون انگلیسی بود من ایرانی و اون زمان با هم همکاری میکردم اون ول کرد رفت امنیستی اینترنشنال رئیسش شد من دیگه تماسی باش دیگه نداشتم و تا اینکه یک روزی نیویورک نشسته بودم سفیر بودم این اومد سراغ من که آقا تورچر هست و نمیم چی هست در ایران و چیز هست و هی اعتراضاتی میشه به ما اینا و خب ما اینا منتشر میکنیم ولی اگر ما بذارن بریم اونجا راستشو خواهیم گفت اون چیزی که میبینیم خواهیم گفت من آمدم تو میبینم برای که با هم رفیقیم هر ایرونی دیگه که میبینم رسمی نمیپذیره من منم خب چی کردم تلگراف کردم بودا غلط کردید شما با این را تدید منم خیلی آدم تر شد گفتم استعفا میدم این رفیق منه من رفیقم رو نپذیرم دوستم
یعنی شا جواب دارم بود
که من رفتم تهران که شرفتاشم گفت خودم این چیزه نمیشه دنیاست و نمیشه از این چیز را گفت این کار دروغه که میگم خب ای دروغه خب بذارید بیا نمیشه چیز تا بالاخره گفت خب شما برید، راجی سفیر شده بود در لندن، گفت شما برید لندن اینو معرفی کنید به راجی و بگیدش که میتونه بیاد. من هم رفتم و اینا در تماس گذاشتم و چیز کرد و اون موقع چیز بود